خارج اصول، جلسه چهارم، 24/7/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. قال الامام ابو عبدالله الصادق علیه الصلاة والسلام: من مات منتظرا لهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فستاته لا بل کان بمنزلت الضارب بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سیف. امروز نهم ربیع الاول یادآور دو حادثه است. حالا حسب آنچه معروفه و مشهوره، یکی از حادثه ها و یکی از حادثه ها خب مسلمه و حسب اون چیزی که در اختیار ماست. حادثه اول تروریست که صورت گرفت و خلیفه دوم کشته شد. من نمیخوام راجع به این حادثه بحث مفصلی داشته باشم، اما یه نکته رو، نکته سیاسی، نکته اجتماعی هست عرض میکنم که وقتی قانون رعایت نمیشه زیر سوال میره و باری به هر جهت میخواد کارا پیش بره، گاهی دامن خود قانون شکنان رو میگیره. جریان سقیفه که خلیفه دوم هم نقش اساسی در برپاییش و شکلگیریش و ادامش داشت، یک خلاف قانون بود، خلاف قانون بزرگ الهی. خب در این خلاف قانون، خلاف قانون‌هایی شد، نامه دریده شد، نامه پاره شد و و و. خب وقتی نامه پاره میشه شکم پاره میشه و عجیبم اینه که دامن خود قانون شکنان رو هم میگیره. اینجاست که باید حکومت ها، نظام ها، حتی نهاد ها، مجموعه ها به آنچه قانون است بدون توجیه سر تسلیم فرود بیارن در مقابل قانون. اگر همگان با رعایت قانون سود میبرن، همگان ضرر میکنن با زیر پا گذاشتن قانون. بعدم خب چی شد؟ چی شد؟ نه فقط بر جهان اسلام، بر اهل بیت، بر علوی ها، بلکه بر انسان چه گذشت؟ ما معتقدیم اگر جریان امامت منصوب من الله تبارک و تعالی مسیر خودش رو طی کرده بود، بشریت عرض میکنم وضعیت دیگری داشت تا وضعیتی که الان داره. اسلام و تشیع و مسلمین و اینها که جای خود داره، جای به اصطلاح دوری نریم. چرا باید ده ها نماز گذار هفته گذشته، جمعه گذشته، جمعه اسبق، یعنی 8 روز قبل، و باز ده ها کشته و شهید در جریان دیروز در افغانستان داشته باشه؟ مسئول این خونها کیه؟ به پای چه کسانی هم نوشته می شود؟ یه مقدارم باید اونهایی که باید متوجه باشن و احساس میشه کمتر متوجهند حواسشون رو جمع کنن. به کلاب معلمه سرویس های اطلاعاتی استکبار نمیشه اعتماد کرد. اینها کلاب معلمند توسط اون سرویس ها. چجوری گاهی از برخی صحبت هایی مطرح میشه که یا نوعی اعتماد رو میرسونه یا نوعی رسمیت دادن رو میرسونه. به خدای متعال پناه میبریم، به خدای متعال پناه میبریم از این حوادث و از این مسائل. و اما واقعه دومی که نهم ربیع یادآوری است، شروع امامت امامی عظیم و بزرگ، موعود همه انبیا و صالحان و همه ادیان، بلکه حتی دینواره ها تحقیق کنن اعزه متوجه میشن دینواره های ساخته شده یه دست بشر از موعود صحبت میکنن، ولو ممکنه با عناوین مختلف یا اسامی گوناگون. یکی از چیزایی که در ارتباط با امامت حضرت مطرح میشه بحث انتظار. من حدیثی که خواندم مرتبط بود با منزلت منتظر. امام صادق میفرمایند کسی که بمیرد و منتظر ظهور حضرت باشد، منتظرن لحاظ الامر، کان کمن کان مع القائم فی فستاته، گویا در خیمه و در حریم حضرت بوده، مثل اوست. بعد همودن بالاتر به منزلت ضارب بین یدی رسول الله، منزله یک مجاهد در جبهه کنار رسول خدا که با شمشیرش داره شمشیر میزنه. من 2-3 نکته رو اینجا عرض میکنم و بحث اصولم رو شروع میکنم. اولا دقت کنید، برای خود بنده جالب بود. معمولا هر جا کلمه انتظار الفرج مطرح میشه، حمل بر انتظار فرج آقا امام زمان میشه. مثلا اگر گفته میشه افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی هر که منتظر فرج آقاست. اما من شب یه تأملی میکردم در روایات، احتمال قوی دادم، حتی بعضی قرائن هست که برخی از این انتظار فرج ها یعنی اینکه انسان انتظار گشایش از خدای متعال در کارهاش داشته باشه، انتظار الفرج من الله عز و جل. یعنی کسی توی مشکلی گیر میکنه، اولا واقعا معتقد باشه ان مع العسر یسرا و این یسر رو از خدا انتظار داشته باشه، گشایش از خدای متعال برای کارهاش، این که ببریمش در انتظار فرج آقای امام زمان، که بعضی از این نویسندگان متتبعان این روایاتو در پس کنار حضرت انتظار فرج حضرت آوردن، به نظر می رسد جای مناقشه داره. این یه نکته. نکته دوم که قبلنم گاهی به مناسبت اشاره کردیم، روایاتی که فضیلت اعمال رو بیان میکنه، مثلا فلان ذکر افضل ذکر هاست، فلان عمل افضل اعماله، باید بدانیم اینا نسبیه و هر کدام خاصیتی داره، لذا نمیشه به طور مطلق گفت. خب این توضیح من باعث میشه که برخی از تناقض‌ها که در روایات به نظر میرسه بشه توهم تعارض. مسلم برای ابراز مودت و محبت به اهل بیت افضل اذکار صلوات، اما برای بیان توحید هم افضل اذکار صلوات اون لا اله الا الله است، برای بیان سپاس الهی، سپاس از خداوند متعال، افضل اذکار الحمدلله رب العالمینه. حالا شما میخواید خدا رو شکر کنید، بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون نشد. اینا نسبیه، از این جهت باید توجه کرد. شاید انتظار فرج هم اگر گفته می شود از جهات یک حرکت سیاسی اجتماعی اینطور باشه. نکته آخر که مرتبط کنم بحثم با حدیث، همونطور که ملاحظه کردید نیاز به ترجمه هم نیست، حدیث منزلت منتظر رو میگه که منتظر در چه جایگاهیه، نزد فرشتگان کجا به حساب میاد. اما من به این بهانه میخوام ادب انتظار رو در چند دقیقه بیان کنم. بالاخره انتظار ادب داره، منتظر باید متعدب به آدابی باشه. یک، وقتی کسی انتظار داره که اربابش بیاد و کار رو با او شروع کنه، اولین ادب اینه که خودش رو سرباز بدونه. باز اینجا ادب سربازی مطرح میشه. حالا باید نشست فکر کرد که سربازی چه آدابی داره، خود رو سرباز دیدن. دوم که معلول اولی است، به نحو مقتضی با منتظر مرتبط باشه. من و شما طلبه ایم، سربازیم، سرباز باید با مولای خودش مرتبط باشه، بدبستان داشته باشه. آیا زیارت عهد رو میخوانیم یا نه؟ حالا هر موقع وقت شد من گاهی صبح میخونم، گاهی ظهر میخونم، ولی سعی میکنم بخونم. عهد دو رکعت نمازی که گاهی عرض کردم در فصل‌های مختلف، که ما که چیزی نداریم هدیه بدیم به آقا، برای سلامتی ایشون، فرج امام زمان، دو رکعت نماز، و انسان متوسل بشه به نماز برای این منظور، هدیه کنه، هدیه کنه. حضرت احتیاجی ندارند، ما احتیاج داریم، ولی ادب سربازی اقتضا میکنه، ادب انتظار اقتضا میکنه این گونه باشه. سوم، منتظر خود رو مجهز میکنه، منتها به اسباب و ادوات مناسب. گاهی وقتا انسان خودش رو مجهز میکنه، اما بعد متوجه میشه این اسباب به دردش نخورد. مثل کسی که برای مسافرت لباس تابستانه برداره، لباس برداره، احتیاط هم بکنه، اما وقتی رفتید عجب، اینجا لباس گرم لازمه، اونی که این میخواسته بر نداشته و اونی که برداشته اینجا نمیخواد. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم گاهی وقتا ما مجهز به سلاحی میشیم که سلاح نیست. خیلی اینجا وادیه وسیعیه، دنبال علمی میرویم، اصطلاحاتی میرویم که مطمح نظر نیست. آنچه هم که لازمه بر نداشتیم، منتظر باید مجهز باشه. من و شما باید به دین معرفت پیدا کنیم تا بشیم مجهز. تجهیز به دین، معرفت دین، و البته باید آماده تبلیغ بود. حالا بگذاریم از این که برخی مجهز که نمی شوند، متاسفانه اسباب سوزند. یه روزی من عرض می کردم مدت ها قبل که اگر در گذشته کتاب سوزی بود، یک صلاح الدین ایوبی وارد لبنان می شد و تمام کتاب های شیعه رو می سوزاند، کتاب سوزی. الان طرف کتابی نمی سوزاند، اما تراث را می سوزاند. یک شبه الغا می کنه، مگه نداریم داخل خود قوم، بیرون قوم، بیرون کشور، افرادی که در کارنامه عملشون همین باید باشه که اینا تراث سوز بودن. یک کلمه میگه روایات ما اسرائیلیاته، مسیحیاته، بهار الانوار بخار الانواره، تمام. یه عده وسیعی هم که فکر میکنن تخصص دارن و ندارند، خب باورشون میشه. اینها به جای این که ادب انتظار رو مراعات کنند و مجهز باشن و دیگران رو مجهز کنن، تراث سوزند. خدای کند عاقبت همه ماها ختم به خیر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که بله، عرض شد که یکی از بحثایی که به نظر من باید بهش رسیدگی می شد و تا حدی هم شد، رابطه علم اصول فقه با علم رجال. گفته شد که رأیون راجب دخولش علل اثبات محقق عراقی و رأیون علل عدم که اکثریت هم نظرشون همینه. توجیه محقق عراقی رو عرض کردیم، ایشون میگه علم رجال بخشی از علم اصوله. میگید پس چرا بیان نشد؟ جواب میدیم چرا در علم اصول داخل نشد؟ جواب میدیم چون مفصل بود. وگرنه علم اصول شامل علم رجال هم میشه، مسائل علم اصول رجال رو هم میگیره. اما الاکثر و الالعدم، اینایی که قائل به عدمند باید توضیح کنن چرا علم رجال داخل علم اصول فقه نیست. ببینید علتش هم اینها خیلی شباهت دارن اینا با هم. اگر میگید علم اصول فقه به درد استنباط میخوره، تو استنباط اثر داره، مگه علم رجال نداره؟ اگر میگید که اصول فقه ممهد برای استنباط احکام، خیلی از مسائل رجال، حالا رجال در دامن اسلام پیدا نشده ولی رجالی که ما داریم اینم ممهد برای استنباط احکامه. تازه ممهد بودن و نبودن نمیتونیم بگیم یه فرق جوهری درست میکنه. بالاخره مسائل رجال به درد استنباط میخوره. وقتی شما از اعتبار زراره صحبت میکنید، برای این که بعد از این روایتش در استنباط استفاده کنید یا نکنید. خب مثل این که از ظهور صیغه عم صحبت میکنید که اگر ثابت بشه استفاده کنید، رد بشه استفاده نکنید. ببینید یه وقت براتون نیاد تو ذهنتون که خب اینا مگه چه ارتباطی با هم داشتن که این سوال شده؟ ارتباطشون وسیقه، اینقدر ارتباط داره که یک اصولی فحلی چون محقق عراقی رو وادار کرده، ایشون میگه ما اینا رو از هم جدا نمی کنیم. به هر صورت قائلان به عدم که اکثر باشند، جهت تفریق یا بگید بیان افتراق مسائل اصول از رجال، مسائل رجال از اصول، مسالکی رو طی کردن، راههایی رو رفتن. برخیشون اومدن گفتن آه خوب شد فهمیدیم فرق اصول، مسائل اصول با مسائل رجال میدونید چیه؟ اینه که در اصول، مسائل اصول کبریاتیه که بلا واسطه در استنباط دخیله، بلا واسطه، در حالی که در رجال واسطه میخوره. شما از ثقه بودن زراره که مستقیم به علم به حکم نمیرسید، میرسید؟ زراره ثقه است، رجال کامل و زیارات ثقند، نمیرسید به حکم شرعی. اینا باید در یک قیاسی استثنایی اقترانی قرارش بدید تا از حکم شرعی در بیاد. اما در اصول نه، کل ظاهر حجه، صیغه عم ظهور در وجوب داره، نماز بهش عم شده، صیغه عم ظهور در وجوب داره و کل ظاهر حجه، پس این ظهور حجته. حجته یعنی واجب العمله، نماز واجبه. گفتن که علم اصول یبحث عن الکبریات التي تقع بلا واسطه فی طریق استنباط الاحکام شرعیت کلیه، بلا واسطه. بعدم گفتن خوب شد دیگه، علم رجال خارج شد. این آقایان که مثل آقای نائینی دیده عجب، یه چیزی درست شد یه چیزی خراب شد. اونی که درست شد همین بود که علم رجال با علم اصول از هم جدا شدن، اما اونی که خراب شد این بود که خب خیلی از مسائل اصولم بدون واسطه در استنباط واقع نمیشه. آیا صیغه عم ظهور در وجوب داره یا نه؟ صیغه نهی ظهور در حرمت داره یا نه؟ ماده امر ماده نهی ظهور در وجوب و حرمت داره یا نه؟ اینا مستقیم در استنباط واقع میشه؟ یا اینا رو باید باهاش دو سه تا قیاس درست کنید؟ دو تا قیاس حداقل قیاس مرکب درست کنید تا بتونید ازش حکم شرعی در بیارید. بگید نماز بهش امر شده، صیغه امر ظهور در وجوب داره، پس بعد دوباره بگید که ظهور حجته، اینم بیارید. ولی صیغه امر ظهور در وجوب داره که خوب داشته باشه، ظهور حجته یا نه، این ظهور حجته رو باید بیارید. اینجاست که دیدن یک سری مسائل اصول از اصول خارج میشه. گفتن خب بشه که بشه، اینا میگیم جزء مبادی اصوله، قسم نخوریم اینا رو جزء اصول بدانیم. ما از اون حرفمون دست بر نمیداریم که کبریاتیست که بلا واسطه در استنباط واقع میشه. میگید که اینا از اصول خارج میشه، میگیم بشه. ما قسم خوردیم میگیم اینا داخله در اصوله، اینا جزء مبادی باشه. مبادی خب میدونید هر علمی مبادی داره، مبادی هم جزء مسائل اون علم نیست. مبادی علم نفع از علم نفع خارجه، مبادی تاریخ از تاریخ خارجه، مبادی اصول فقه از اصول فقه خارجه. اینا جزء مبادی باشه. مبادی تصوریه میگن، بعضن هم حتی اگر حالت استدلال داشته باشه مبادی تصدیقیه. دیدم بعضی ها قید بلا واسطه نیاوردند، ولی یه چیزی شبیه بلا واسطه آوردن. اینجور گفتن، گفتن که علم به قواعدی که بدون حاجت به ذمیمه در استنباط واقع میشه، مسئله اصولیه. اگر نیاز داره به ذم کبرا او صغرا اصولیه، از اصول خارجه. و رجال ذمیمه کبرای اصولی میخواد. وقتی میگید زرار خبر داده و خبر زرار معتبره، ظهور داره و خبر حجته، این خبر حجته، زرار موثق رجالیه، خبر موثق حجت اصولیه، اینو باید ذمیمش کنید تا نتیجه حکم شرعی بده. و الا هی بگو آقای زراره ثقه است، آقای زراره ثقه است، خبر ثقه حجته یا نه؟ اونیش که میگه زراره ثقه است که واسطه میخوره قبل رجاله. این که باید یه کبرای اصولی بیاد یا صغرای اصولی بیاد. حالا توی مثال ما خبر واحد حجته، خبر ثقه حجته، یه کبرای اصولیه. خب این میشه اصول. این عبارت من دون حاجت الى ذم کبرا اصولیه اخرى، یعنی یه کبرای دیگه. حالا یه بحثی است که این همون بلا واسطه رو داره بیان میکنه یا تفاوت داره. به نظر ما تفاوت داره، ولی حالا اینا دیگه از همون جزئیاتی است که بنا نیست بحث کنیم، به فکر خودتون واگذار کنیم. اینم از اینها خواستن استفاده کنن، افتراق رجال از اصول و اصول از رجال. خب در این بحث رابطه علم رجال و علم اصول فقه دو تا رأی بود، ملاحظه کردید، بیان دو طرف رو هم من بیان کردم. ما باید دو تا کار انجام بدیم که از این مسئله دیگه فاصله بگیریم. کار اول نقد ایناست. بالاخره کلام آقای عراقی، آقای نائینی نقدی داره یا نداره؟ و تحقیق. اما چون استثناءً در اینجا نقد و تحقیق با هم صورت میگیره، یعنی من نقد که میکنم دارم تحقیقم عرض میکنم، اینا رو ما جدا نکردیم. لذا اگر برگه رو داشته باشید، حالا یا اول صفحه 6 یا آخر صفحه 5، نقد و مامر و تحقیق و فعل مسئله. خب من بخوام ورود کنم طبیعتا طول میکشه و بحث از بین میره. انشاءالله فردا بحث رو تمام میکنیم. برای پیش مطالعه خوب جایی تمام شد، یعنی الان شما برگر رو دیگه نگاه نکنید. گاهی من شوخی میکنم میگم جایز نیست برگر رو چیز بکنید، همینجور نگه دارید، خودتون باشید این کلمات رو چجور نقد میکنید و به عنوان تحقیق چی میگید. بعد البته برگه رو به عنوان پیش مطالعه کنه. پس اول یه پیش فکر داشته باشید فضلا، پیش فکر، و بعدم پیش مطالعه. پیش فکر کبریت احمره برای کسی که میخواد انشاءالله در یک فرصت مناسب به مرز اجتهاد برسه. الحمدلله رب العالمین.